رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از این دسته از شنوندگانی که از ساعت 19 هفته بعد از ظهر با ما بودید و سلام میکنیم به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. در اینجا خلاصه مهمترین خبرها از همکارم رضا جمالی که به انفجار در اسلو نیز اشاره‌ای دارد. درسته رضا؟
بله، شب بخیر شنوندگان گرامی. همینطور جان، خبری هم الان رسانه‌های معتبر جهانی اعلام کردند، در اثر انفجار بمبی در برابر دفتر نخست وزیری نروژ در اسلو پایتخت این کشور به اصطلاح منفجر شد این بمب و یک نفر کشته شده و 8 نفر هم زخمی شده. این آخرین خبریه که تا الان دارن میگن، سی ان ان هم الان که داریم
نمیدونیم. البته این خبرها در حال تحول، باید منتظر خبرهای بعدی باشیم که به آگاهی شنوندگان خواهیم رسوند.
هنوزم هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته و بس منتظرمون تا خبرهای بعدی خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا اعلام خواهیم کرد. اما خبرها را ادامه میدیم با خبری راجع به سوریه. روز جمعه فرانسه سرکوبه‌های تازه در شهر حمص را که منجر به کشته شدن 5 نفر از مخالفان دولت سوریه شد، قاطعانه محکوم کرد و یادآور شد که وظیفه ارتش حفاظت از مردم است و نه ایجاد ترور. برنارد والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، مراتب نگرانی عمیق فرانسه را از بازداشت‌ها، سرکوبی‌ها و کشتار مردم ابراز داشت و گفت در شهر حمص همچنان ترور حکم می‌کند و شهر در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. از 24 اسفند آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه، شهر حمص یکی از مراکز عمده اعتراض‌ها در این کشور بوده است. هواپیمای حامل گوران هاجیچ، رهبر پیشین سرب‌های کرواسی که به اتهام ارتکاب جنگی هفته پیش دستگیر شده بود، در فرودگاه روتردام هلند به زمین نشست تا آخرین متهم جنایت جنگی یوگسلاوی سابق به مقامات دادگاه بین‌المللی لاهه سپرده شود. در ساعات نخستین بامداد امروز، وزیر دادگستری سربستان اعلام کرده بود که حکم انتقال هاجیچ به هلند را صادر کرده است. گوران هاجیچ متهم است که در 14 مورد جنایت جنگی علیه بشریت در جریان جنگ‌های سال 1991 تا 1995 میلادی در کرواسی از جمله در شهر وکووار دست داشته است. محمد قذافی، رهبر لیبی، بار دیگر در یک پیام رادیویی خطاب به هوادارانش گفت از قدرت کناره‌گیری نمی‌کند و تا روز قیامت با مخالفان حکومت صحبت نخواهد کرد. سخنرانی رادیویی قذافی از بلندگویی در میان هوادارانش در زادگاهش در شهر سرت و در حضور خبرنگاران خارجی که زیر کنترل دولت به محل آمده بودند پخش می‌شد. پیشتر یک فرمانده ارشد نیروهای مخالف گفته بود افراد مسلح و آموزش دیده‌ای به تراپلوس پایتخت لیبی اعزام شدند تا از مبارزان ضد حکومتی پشتیبانی کنند. چند خبر از ایران. روز جمعه یکی از مقام‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفت ایران هنوز تصمیم نهایی برای قطع صدور نفت به هند را اتخاذ نکرده است. روز دوشنبه ایران به هند هشدار داده بود که چنانچه اختلاف‌های 7 ماه بر سر انتقال پرداخت‌های قبلی حل نشود، از اول ماه اوت صدور نفت به هند را قطع خواهد کرد. محسن قمصری، رئیس دفتر معاملات بین‌المللی در شرکت ملی نفت ایران، گفت اگر ظرف چند روز آینده مشکل انتقال پرداخت‌ها با هند حل نشود، محمد علی آبادی، وزیر نفت، تصمیم نهایی برای قطع صدور نفت را اتخاذ خواهد کرد. ایران که 12% نفت وارداتی هند را تأمین می‌کند، در 9 تیر ماه با فرستادن نامه‌ای به مقامات نفتی هند برای حل این اختلافات تا 10 مرداد مهلت داده بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از بریتانیا خواست تا در روابطش با ایران تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی با اعلام اینکه ایران برای برقراری با هیچ کشوری جز اسرائیل مشکل ندارد، رابطه دو جانبه تهران و لندن را مطلوب ندانست.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسید. و دوستان، در اینجا آرام آرام نزدیک میشیم به پیک فرهنگ هفته. در برنامه این هفته از جمله شکستن سکوت گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج، درباره بازداشت مرضیه وفا مهر، هنرپیشه نقش اول فیلم، همراه با گفتگویی با سپیده رئیس سادات، خواننده 30 ساله موسیقی سنتی ایران پیش از اجرا در جشنواره تیرگان تورنتو. من جان خاکزاد با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی و میکروفون رو در اختیار امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، دوباره با شما در 25 دقیقه آینده. این بار با سرنوشت مرضیه وفامه، هنرپیشه زندانی، از زبان همسرش ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت،
چرا که تشکیلی دادگاهش قصیره نمیگیرند این بابا بیاره بیاد به کار زندگیش برسه،
و با واکنش گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران منحراج، به بازداشت هنرپیشه نقش اول این فیلم.
خب این مسئله بازار قاچاق جلوی این مسئله جای دیگه باید گرفته بشه.
در کنار اینها گفتگویی با سپیده رئیس سادات، شاگرد پریسا، پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی و خواننده و نوازنده 30 ساله موسیقی سنتی ایران، در آستانه اجرای کنسرت در جشنواره تیرگان در تورنتو و در پی گشت تیر ماه هنری او در آمریکا.
چیزی که من به دستم رسید از موسیقی سلطانی قسمت عمده موزیسین ها خانوها هستند.
در این هفته ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، سکوت خود را درباره بازداشت همسرش مرضیه وفامهر، هنرپیشه نقش اول فیلم تهران منحراج شکست. همکارم بابک غفوری آذر روز چهارشنبه در آغاز گفتگویی با ناصر تقوایی از تازه ترین تلاش های او برای روشن شدن علت بازداشت همسرش پرسید.
بعد تغییری نکرده هنوز، اتفاقا یک دو ساعت پیش دارم از دادگاهشون، چون دیگه یک ماه شده و قاضی میتونه ماه به ما تجدید کنه ظاهرا. اتفاقا به خودشون گفتم شما یه عضو محکومت عبدی نشکاریشون دارید، چون تو بازداشت موقت باشه تا تحقیقات میدانی انجام بشه، آدم های اصلی این ماجرا هستن تو ایران نیستن، یا استرالیا هستن یا امریکا هستن، کی باید اینا رو بیاره زیر قاضی تحقیق کنه؟ اتهام ظاهرا شرعی هست، خوشبختانه با سیاسی نیست که گرفتار عوارض دیگه بشه. دو سه مورد اینجوری عنوان کردن. خب خلاف شرع هم باشه، این جرایم شرعیش هم مشخصه، یا دیه میده یا شلاقش میزنن، آزادش میکنن میره، چرا تو حبس نگهش میدارن؟ چرا تو تشکیلی دادگاهش وثیقه نمیگیرن که این با وثیقه بیاد به کار زندگیش برسه؟ به وکیلش اطلاعات نمیدن، ما هم جرمش به ما اعلام نشده، آخه چی باید بخوام؟ ما توقع داشتیم که اگر تو این زمینهای فرهنگی هنری هم همچین مذهبی پیش میاد، به هر حال مثل همیشه این مسائل به وزارت ارشاد مربوط باشه، کسانی بشینن هر کاری میخوان انجام بدن که حداقل اطلاعی از این امور هنری و سینما و اینا داشته باشن. خب وقتی میره به جای دیگه که اطلاعی نیست، مسائل مجازی میشه واقعی. سینمای هنر مجازیه، کار سینما نمایش دادن نمایش ندادن که نیست که. هرگز خانواده ها مردم نمیدونم اگر یه بد اخلاقی هست اگر یا ناهنجاری اجتماعی هست اینا رو نمیبینن. خب حالا یه فیلمسازی اومده یه بار اتفاقا شاید هم تو فیلمش همین حرفی رو میزنه که به نوعی دولت هم میخواد، یعنی همین ناهنجاری اخلاقی، اونم تو جوانای اتفاقا باهوش ما. خب این تا نمایش داده نشه به مردم متوجه نمیشن مثلا قضیه چیه، این پنهانکاری چه کمکی کرده؟
شما از طریق نهادهای دیگه مثل معاونت سینمایی وزارت ارشاد یا خانه سینما هم این موضوع رو پیگیری کردین؟
من هیچ جای کمک نمیخوام، کسی دوست داره جمع بشه من از کسی کمک نخواهم خواست. فکر میکنم خودم به اندازه یک جمعی میتونم کارایی داشته باشم. من 52 سال تو سینما سابقه دارم، اینا به اندازه یک ثانیه حرمت آدمو نگا نمیدارن.
ناصر تقوایی در تهران، اما جزئیات مربوط به تولید فیلمی که مرضیه وفامهر برای ایفای نقش اول در آن بازداشت شده چیست؟ گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران منحراج، مقیم استرالیا، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا از جمله به این پرسش پاسخ گوید. خانم گراناز موسوی، از بازداشت مرضیه وفامهر هنرپیشه نقش اول فیلمتون تهران منحراج کی مطلع شدید؟
حالا من همون چند وقت پیش وقتی که بازداشت شده بود متوجه شدم، ولی بنا به خواست خود مرضیه و بنا به صلاح‌دید آقای تقوایی تصمیم بر این بود که مسئله رسانه‌ای نشه، بلکه سوء تفاهمی که وجود داره زودتر حل شه و مرضیه هم رها شه، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در نتیجه منم فکر کردم که بعد از صحبت‌هایم که آقای تقوایی کردن فکر کردم لازمه که من هم راجع به فیلم توضیح بدم، بلکه نقاط ابهامی که وجود داره راجع به فیلم برطرف بشه و مرضیه هم زودتر آزاد بشه و بقیه عوامل فیلم هم اگه براشون گرفتاری وجود داره این گرفتاری‌ها حل شه.
شما به خانم وفامهر گفته بودین نشانی ایمیل و اطلاعات مربوط به تماستون رو به مسئولان پرونده اتهامیشون بدن. مسئولان قضایی و غیره هیچ تماسی با شما گرفتن؟
نه متاسفانه، من از خدا میخواستم که با هم تماس بگیرن که بتونم خودم اطلاعات دست اول بهشون بدم، چون به هر حال مرجع فقط بازیگر این فیلمه، طبیعتا اطلاعات دقیق‌تر خود من میتونستم در اختیارشون قرار بدم. راجع به اینکه این پروژه یه پروژه دانشجویی بوده، یه پروژه‌ای بوده که با یه بودجه بسیار مختصر ساخته شده، اصلا به قصد پخش سینمایی نبوده، حتی بیرون از ایران پخش سینمایی نشده، در حد فستیوال‌ها و دانشگاه‌ها بوده، تا چه برسه به اینکه هدف این باشه که بخواد فیلم پخش غیرقانونی تو تهران بشه. کدوم فیلم سازیه که دلش بخواد فیلمش پخش غیرقانونی بشه؟ و تازه مگه با این همه فیلم ایرانی دیگه که پخش غیرقانونی شدن، مگه سراغ کارگردان رفتن، سراغ فیلمساز رفتن؟ خب این مسئله بازار قاچاق، جلوی این مسائل جای دیگه‌ای باید گرفته بشه، نه اینکه یه فیلم قربانی بشه، نه اینکه یک بازیگر، از همه مهمتر یک بازیگری که نقشی نداره تو ساخت یک فیلم جز اینکه بازیشو کرده بخواد گرفتار بشه، یا عوامل فیلم.
شما مجوز کتبی داشتین برای ساختن این فیلم؟
بله، ببینید من که خودم سالها در استرالیا زندگی کردم و درس خوندم و کارگردان این فیلم بودم و از تهیه کنندگی و مراحل مجوز و اینها هم طبیعتا خودم با خبر نبودم و نه دسترسی داشتم نه از این مراحل اطلاع چندانی داشتم. در نتیجه تهیه کننده استرالیایی که اتفاقا اونها یه کمپانی خیلی کوچیکن و این فیلم اولین تجربهشون بود که همراه با دانشگاه من به عنوان پروژه پایان‌نامه دکترای من برای بود تهیه بشه، با یه شرکت معتبر و معتمد که در اون زمان کلی کار کرده، کلی فیلم ساخته، قرارداد بستن که کارهای مربوط به مجوز رو همونطور که آقای تقوایی هم توی صحبتشون توضیح داده بودن انجام بدن و میدونیم که انجام شده، یعنی فیلم مجوز داشته و این مجوز همیشه وجود داشته.
واکنش شما به نوع نگاهی که قوه قضاییه و احتمالاً محافل رسمی فرهنگی هنری در ایران به فیلم شما دارن چیه؟
والا من فقط خیلی خیلی شگفت زدم و به نظرم میاد که کل این صحبتهایی که الان داره میشه و اتهاماتی که متوجه فیلمه، متوجه بازیگر فیلمه و متوجه عوامل فیلمه، ناشی از یه جو بی‌اعتمادی و سوء تفاهمه که ربطی به خود این فیلم نداره. چیزهایی داره به این فیلم نسبت داده میشه که اصلا با فضای کلی فیلم مغایرت داره. یه فیلمی اثر هنریه، تو کلیتش باید نگاه بشه، تک تک صحنه ها در رابطه با کلیت فیلم، ساختمان کلی فیلم و روایت فیلم باید نگاه بشن. اینکه این فیلم چه پیامی داره، حرف نهاییش چیه، هیچ کدوم اینها دیده نمیشه، مشکلات اصلی فراموش میشه و قراره که یه عده این وفات انگار قربانی بشن تا بالاخره این دعواهای درون گروهی سر و سامونی بگیره یا به نفع یکی یا به ضرر یکی دیگه تموم بشه. اینا واقعا چیزایی نیست که مسئله این فیلم باشه و به نظر من توی یه همچین جو متشنجی فقط هنرمندان که دارن تباه میشن و این هیچ ربطی نداره به این فضای متشنج سیاسی که الان وجود داره که بخواد از کنارش یه سری آدمهایی که آزارشون به هیچ کس نمیرسه و دردشون فقط درد بیان معضلات جامعهشونه بخوان قربانی و تباه بشن.
فکر نمی کنید که اگر خانم مرضیه وفامهر بدون سر تراشیده اصطلاحاً نمره دو در این فیلم ظاهر نشده بود، الان هدف این نوع نگاه قرار نمی گرفت و این نوع رفتار؟
من نمیدونم. این که اصلا بهانه ایه که نمونه های بسیار زیادیش تو سینما ایران موجود بوده، از صرب که گرفته که اوایل دهه 60 درست شده که 20 و چند سال پیش تا الان نمونه های بسیار مختلفی وجود داره. حتی زمانی که من میخواستم کار کنم با توجه به تمام این نمونه ها کار کردم، چون ببینید قانون نوشته شده ای وجود نداره که یه فیلم ساز کار اولی مثل من بخواد به اون استناد بکنه و بر اساس اون کدها کار بکنه. طبیعتا این فیلم در زمان خودش الان بیش از 3 سال داره از اون زمان میگذره، در فضایی که اون موقع وجود داشته، یه وقت فضا بازتره یه وقت فضا محدودتره. ما تو فضای بازتری داشتیم کار میکردیم، فیلم های مشابه زیاد داشتن ساخته میشدن. من خودم با توجه به تمام فیلم هایی که دیده بودم تو سینمای ایران به طور رسمی و روی پرده، نمونه های مشابهی رو جمع آوری کردم که امکان میداد اجرای سینمایی مشابهی بخوایم داشته باشیم. هیچ صحنه تو فیلم وجود نداره که نمونه مشابهش و اجرای سینمایی مشابهش توی فیلم رسمی وجود نداشته باشه. تازه فیلمایی که پر از ستاره هستن، فیلم های فیلمیه که از ستاره سینما استفاده نکرده، فیلم اصلا حرفه‌ای نبوده، به هدف اکران روی پرده نبوده، اینها بهانه هایی که نمونه شو در ویدیو کلیپ ساده رو نگاه بکنن، نمونه های بسیار زیادی رو پیدا میکنن که در تمام سالهای گذشته ساخته شده. حالا یه فیلمساز کارآفرینی از کجا باید بفهمه که 4 سال پیش یک فیلمی رو میسازه، 4 سال بعد با سلیقه های جدید و با معیارهای جدید قرار کارش کار 4 سال قبلش قضاوت بشه؟ خب این مقدار خیلی زیادی بی‌انصافیه و برای من قابل درک نیست واقعا.
گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران منهراج در استرالیا. علاوه بر مرضیه وفامهر، 2 سینماگر دیگر زن ایران هم در هفته‌های اخیر بازداشت شدند و زندانی‌اند. پگاه آهنگرانی، هنرپیشه دختری با کفش‌های کتانی، و 2 فیلم اخیر آقایان ممنوع و آقا یوسف که همکنون هر دو بر روی پرده سینماهای ایران است، و مهناز محمدی، مستندساز.
پیک فرهنگ.
از اقیانوسیه به آمریکای شمالی می رویم، به تورنتو در کانادا، شهری که هر 2 سال یک بار برای 4 روز میعاد 10,000 ایرانی می شود تا در کنار هنرمندان تیرگان را جشن بگیرند. امسال در این جشنواره 4 روزه که از 5 شنبه آغاز شد، حاضران شاهد هنرنمایی گردآفرید با نوی نقال شاهنامه، شاهرخ مشکین قلم، رقصنده سعید شنبه‌زاده، خواننده موسیقی محلی جنوب ایران، سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده موسیقی سنتی ایران و شماری از هنرمندان دیگر خواهند بود. اما چنانکه مهرداد آریان نژاد، مدیر این جشنواره به رادیو فردا میگوید، دوستداران تیرگان امسال از شنیدن صدای سالار عقیلی، خواننده جوان موسیقی ملی ایران، بر بستر موسیقی حمید متبسم، سرپرست ارکستر 21 نفره پردیس محروم شدند.
متاسفانه این دوستان نتونستن بیان، به دلیل اینکه فکر میکنم مشکلاتی براشون در ایران ایجاد کردن، تهدیدشون کردن که نباید در جشنواره تیرگان شرکت بکنید و جای تاسف واقعا، به خاطر اینکه این جشنواره نه سیاسی است، این جشنواره فقط فرهنگی است و این جای تاسفه که هنرمندای یه مملکتی رو اذیت بکنن به خاطر اینکه نرن و هنرشون رو در یک جشنواره‌ای که به نوعی داره به جهانیان عرضه میشه، کسانی هستن که در سطح بین‌المللی مطرح هستن و هم اینکه بالاخره خب خیلی غیر ایرانی هست اینجا. مثلا ما بازدیدکننده های جشنواره‌مون دفعه پیش 60,000 نفر بودن، از این 60,000 نفر تقریبا 10,000-20,000 نفرش غیر ایرانی هست. خب این یه جوری عرضه هنر ایران، فرهنگ ایران به دنیاست و من نمیدونم چرا با این چیزا باید مخالفت بشه. حقیقتا این برای ما سوال. ما اول گروه رستاک رو به اصطلاح دعوت کردیم چندین ماه پیش و اینها رو انقدر اذیت کردن و سر دوموندن که نیان. بعد آقای عقیلی رو دعوت کردیم و متاسفانه اون آقایونی که در ایران نشستن، آقای عقیلی رو و آقای متبسم رو، 1 هفته قبل از اینکه جشنواره ما شروع بشه بهشون گفتن که نباید برید و خب در حقیقت نشان دهنده اینه که هدفشون این بود که شاید یک لطمه‌ای به جشنواره بزنن و من نمیدونم واقعا چرا، ولی خب ما بالاخره تونستیم جایگزین بکنیم، چون خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم هنرمندان ایرانی در خارج از کشور خیلی زیاد شدن، همه از ایران اومدن بیرون، نمیدونم که هم جای خوشبختی است و هم جای تاسفه. و خب ما تونستیم سریع جایگزین بکنیم این هنرمندا رو. ما کارگاه‌های آموزشی داریم، مثلا فرض کنید کارگاه آموزشی تنبک، کارگاه آموزش دف، کارگاه آموزش تار، کارگاه آموزش ساخت عروسک، کارگاه آموزش پستگویی و اینجور کارگاه ها رو داریم. بچه های ایرانی از نسل های دوم و سوم میان اینجا، کسانی که خیلی از بچه های ایرانی هستن اینجا که اصلا در یک جایی که این همه ایرانی جمع شده باشه تا به حال نبودن به این عظمت و به این وسعت و خب با عمق فرهنگی ایران تا حدودی آشنا میشن. در کنار اون ما 2 مسابقه در این جشنواره برگزار کردیم که یکیش مسابقه داستان نویسی بود که ما در حدود 270 داستان از سراسر دنیا دریافت کردیم. داستان ها همه به فارسی است و آقای عباس معروفی لطف کردن این کار رو انجام دادن و 15 تا از این داستان ها رو ما به صورت یک کتاب چاپ کردیم.
مهرداد آریان نژاد، مدیر جشنواره امسال تیرگان در تورنتو، یکی از هنرمندان مدعو در این جشنواره سپیده رئیس سادات است.
جایی ای نازنین گل بر بهار آمده با گل آثار ای دور گل نرزدان.
سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده 30 ساله موسیقی سنتی ایران، در تیر ماه همچنین 4 کنسرت در شرق و غرب آمریکا برگزار کرد. گشت آمریکایی این شاگرد پریسا، خواننده پیشکسوت و استادان پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی او را از نیویورک به واشنگتن و سپس لس آنجلس و سرانجام سان فرانسیسکو برد. سپیده رئیس سادات علاوه بر خوانندگی ستار نواز هم هست و گرچه سابقه خوانندگی او در ایران به 10 و اندی پیش برمیگردد، اما 2 سالی است که نامش در میان عموم دوستداران موسیقی سنتی ایران بر سر زبان ها افتاده است. پس از آن که رشته نقاشی را که در آن در تهران لیسانس گرفته بود رها کرد و برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی و پژوهش درباره موسیقی دوران ایران ساسانی عازم ایتالیا شد. سپیده رئیس سادات که پس از دریافت فوق لیسانس از دانشگاه بولونیای ایتالیا اینک دانشجوی مقطع دکترای موسیقی و اتنوموزیکولوژی در دانشگاه تورنتوست، میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم سپیده رئیس سادات، از اینجا شروع کنیم که تجربه برگزاری 4 کنسرت در شرق و غرب آمریکا براتون چگونه بود؟
والا من تقریبا میشه قبل از 2 سال دوباره کنسرت به شکل جدی در آمریکا اجرا کردم. بعد از 2 سال که به هر حال فکر می‌کنم مردم بیشتر از روی اینترنت کارهای من رو دیده بودن و احساس کردم بعد از کنسرت که تعداد زیادی مشتاق بودن که همون کسی که توی اینترنت و تلویزیون دیدن رو از نزدیک ببینن. برای من هم متقابلا همین جالب بود که خب از طریق اینترنت عکس‌العمل مردم نسبت به کار موسیقیم دیده بودم، اما وقتی از نزدیک دیدم خب خیلی خیلی راحت‌تر تونستم علاقه‌شون رو نسبت به کاری که می‌کنم ببینم.
خانم سپیده رئیس سادات، بعد از کنسرت لس آنجلس بر روی صحنه در پاسخ به پرسشی گفتین علاوه بر خانم پریسا و زنده‌نام پرویز مشکاتیان که حق استادی به گردنتون داشتن و دارن، پژوهش در موسیقی و سازهای دوران ساسانی و همینطور تجربه قبلیتون در نقاشی هم بی تأثیر نیست در کارهاتون. تأثیر این دو عامل آخر چه بازتابی در کارتون داره؟
ظرافت‌های هنر تفاوتی نداره، چه موسیقی چه نقاشی بیشتر لمس میکنیم. مسلماً اگر که لیسانس نقاشی داشته باشم بعد کار موسیقی و آواز بکنم فکر میکنم فرق بکنه با کسی که مثلا لیسانس بیولوژی داره. و خب مسلماً موسیقی قدیم ایران هم باز همینطوره، یعنی یه تحقیق در مورد یه چیز هنریه. اونقدر دقیق بتونم بگم چه نوتی از آوازم تأثیر میذاره نمیتونم بگم، اما فکر میکنم بی تأثیر نباشه.
نتیجه کاوشتون در موسیقی دوران ساسانی چی بوده؟ آیا به مواردی از موسیقی زنان هم برخوردین توی این پژوهشتون؟
تحقیق من مربوط به کل موسیقی ساسانی بوده، اما به دلیل که ما به تعداد زیادی نوشته نداریم، یعنی در واقع میشه گفت 2-3 تا منبع نوشته شده اصلی وجود داره برامون، خب بیشتر تعداد نقش برجسته و نقاشی ها بوده که منو کمک کرده. نقش برجسته و نقاشی هم که خب بیشتر سازها نقاشی شدن. در مورد خانم ها چیزی که من به دستم رسید از موسیقی ساسانی، قسمت عمده موزیسین ها خانم ها هستن. این چنین نوازهای دوره ساسانی چه در نقاشی ها و چه اسامی که اومده، حالا اگر که بگم اکثریت با خانم ها هستش ولی حضور مساوی دارن.
خواننده هم همینطور؟
اکثرا اینجور گفته میشده که خوندن چنگ نواز بودن یا رباب نواز بودن و توی باشگاه هایی که هست اصلا حالا شاید دلیل خانم ها بیشتر هستن به دلیل اینکه خب خانم ها بیشتر شاید نقاشی شدن، یعنی اون رو نمیشه یه اصل قرار داد، ولی تعداد خانم هایی که نقاشی شدن در نقش ها خیلی بیشتر.
در یکی از مصاحبه‌های پیشینتون خانم رئیس سادات گفته بودین که رسانه‌ها باید کوشش بیشتری بکنن که خواننده‌های زن فعال در ایران بیشتر شناخته بشن. شما دو سالی است که در میان عموم مخاطبان بیشتر شناخته شدین، در صورتی که سال‌ها پیش از اون هم در ایران فعال بودین و خب در میان خواص شناخته شده بودین. به نظر خودتون چرا این شهرت عمومی تا این اواخر به تعویق افتاده بود؟
شاید بتونم برعکسشو بگم، یعنی چرا دو سال اخیر بیشتر کار من رو شنیدن، شاید جواب سوالتون رو بده. فکر میکنم یکی از دلایل مؤثر این داستان حضور اینترنت دو سال اخیر، دسترسی به اینترنت و یوتیوب و هر رسانه به این صورت توی مردم چه ایران چه خارج از ایران خیلی بیشتر شده و به خصوص فیسبوک. فکر میکنم که دلیل اصلیش این باشه. تو معقول من مثل همه زندگی هنریم کار موسیقی کردم و توی این دو سال هیچ کار بیشتر از میتونم بگم 20 سال پیش نکردم، حالا شاید 12 سال پیش کار حرفه‌ای موسیقی شروع کردم، یعنی به شکل اینکه آلبومی ضبط کنم که منتشر بشه، اما همیشه روند کاریم توی این 12-13 سال میشه گفت همینطور بوده. منتها به دلیل اینکه مردم توی اینترنت خیلی بیشتر ویدیوها رو بین خودشون پخش میکنن یا اینکه از ایران بیشتر میان و اصلا پدیده به اسم فیسبوک اومده، من فکر میکنم که این دلیل اینه که مردم بیشتر کار من رو شناختن.
تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ارتباط با